يا الله سبحكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در جواب از این شبهه صاحب مدارکه. رسیدیم به جوابی که مرحوم آقای شاهرودی فرمودن. آقای شاهرودی فرمودن که اساس این شبهه و اشکال روی این فرض که ما بگیم این کافر که در داخل وقت نماز نخون و بعدن وقت گذشت، حالا اگر بخواد امر به قضا به او توجه پیدا بکنه، این لا یعقل، برای اینکه این قدرت امتثال نداره، برای اینکه این عملش صحیح نیست. لذا اساس این شبهه رو این است که این بعد الوقت ما یک امر به قضای مستقل داشته باشیم، در حالی که می‌فرمایند که ما تکلیف به قضا رو از مسئله تعدد مطلوب می‌فهمیم. یعنی در داخل وقت اون امر به صلات که متوجه این کافر می‌شود، می‌گیم اینجا شارع و مولا دو مطلوب داره، یه مطلوب اصل نمازه، مطلوب دوم این است که نماز در داخل وقت خونده بشه. حالا اگر مطلوب دوم انجام نشود، اصل مطلوب اول که اصل نمازه، او به قوت خودش باقیه و باید او رو انجام بده. آقای شاهرودی هنرشون و تلاششون و فرمایششون در این جواب اینه که ما نمیگیم کافر بعد الوقت یک امر مولوی به قضا توجه به او پیدا میکنه تا شما بیاید بگید هذا الامر لا یعقل. و باز این رو عرض میکنم، خوب دقت کنید، محط اشکال صاحب مدارک رو بعد الوقته، چون در داخل وقت میگیم ما امرش توجه پیدا میکنه، اگر بعد در داخل وقت اسلمه، خب همون امر به قوت خودش باقیه و باید نمازش هم بخونه، و اون که اصلا اجماعی هم هست، اجماعیه، در این خلافی وجود نداره که اگر کافر اسلم فی الوقت و هنوز وقت باقیه، اینجا باید نمازشو بخونه، اینجا قاعده جبر جریان پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون هنوز موضوع باقیه، وقت باقیه، این باید نمازشو بخونه. اشکال استحاله‌ای که صاحب مدارک ادعا می‌کنه برای بعد الوقته، نسبت به امر به قضاست. میگه خب حالا بعد الوقت لا یعقل، حالا به همون بیانهایی که قبلا توضیح دادیم. آقای شاهرودی میفرمان خیلی خوب، ما اصلا میگیم آقا امر به قضا بعد الوقت نیست، تکلیف به قضا را از خود تعدد مطلوب ما میفهمیم. یعنی میگیم آقا دو تا مطلوبه، یکی این که اصل نماز، دوم نماز در وقت. حالا نماز در وقت رو از دستش فوت شده، باید اصل نماز رو انجام بده. در حقیقت میتونیم اینطور بگیم که ایشون میگه لا تکلیفه تا اینکه شما بالقضا بعد الوقت مستقلن، تا شما بید ادعای استحاله بکنید. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در همین تفصیل الشریعه ایشون می فرمان این فرمایش خیلی خلاف ظاهره از این اغزمافاته. اغزمافات یعنی یک امر مولوی مستقل بالقضا، و اگر این امر نبود ما تکلیفی نداشتیم به این قضا. به عبارت اخرى این یک عنوان مستقلی خود قضا. ایشون در همون جلد اول تفصیل الشریعه صفحه 436 می‌فرمایند که من او کون الامر بالقضا دلیلا علی کون الامر الاول المتعلق بالصلاه فی الوقت واردا به نحو تعدد المطلوب. و بعد در دنبالش می‌فرمایند که لازمه این حرف ایشون این است که قضا به عنوان خودش یک امر مولوی مستقل نداشته باشه و این خلاف ظاهر اغزمافاته. خب ببینید این جواب مرحوم آقای شاهرودی، خب ایشون مرحوم والد ما هم جواب دادن از فرمایش ایشون. خب ممکنه آقای شاهرودی بگن بله ما بخواییم مرتکب خلاف ظاهر بشیم، یعنی ما یه امری داریم اغزمافات، بعد الوقت نماز رو باید قضا کنی. اینجا دو تا احتمال داده میشه. آیا تکلیف به قضا تکلیف مولوی مستقل، یا نه این داره همون اقیم الصلاة رو تحلیل میکنه. یعنی آقای شاهرودی میگه ما میخواییم خلاف ظاهر مرتکب بشیم، اغزمافات رو دست از ظاهرش برمیداریم. بله ظهور در امر مولوی مستقل داره، میخواییم بگیم آقا این اغزمافات یکشف و ان تعدد المطلوب در اقیم الصلات، این کشف از تعدد مطلوب داره میکنه که دو تا مطلوب داشته شاره، و در حقیقت داره استمرار اون مطلوب اول را دلالت میکنه. پس یه امر مولوی مستقل نیست، داره همون بقای اون مطلوب اول رو دلالت میکنه. خب وقت در نتیجه بید چی میشه آقا اون نتیجه فرمایش آقای شاهرودی؟ نتیجه فرمایش این است که وقتم که گذشت هنوز مطلوب اول باقیه، وقت که گذشت اون مطلوب اصلی که عبارت از اصل اقامه صلات باشه باقیه. عرض میکنم لذا پس امر جدید نداره. چرا چی میکنن؟ خب بله اون به لحاظ خارج وقته، به لحاظ خارج وقته میدونم. ببینید نه ایشون نمیخواد بگه اینجا بالاخره یه وقت از دستش فوت شده دیگه، این شخص وقت رو از دست داد، اتیان مامورون به در وقت رو از دست داد، لذا اینو باید نیت قضا بکنه. اما این خودش یه امر مستقل نیست، این استمرار اون مطلوب اوله. منتها به نظر ما، پس ببینید اینا رو خوب دقت کنید، مرحوم والد ما در جواب از آقای شاهرودی برای خلاف ظاهره، ظاهر الاغزمافات امر مولوی مستقله. جوابی که ما عرض میکنیم این است که خب بله آقای شاهرودی میگه اصلا ما باید این خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم تا اون اشکال استحاله پیش نیاد. بعد حالا ما اونی که با آقای شاهرودی عرض بکنیم که خب شما اگر اینطوری بگید اصلا دیگه موردی برای قاضی جباقی نمیمونه، چون اجماع داریم بر اینکه قاعده جبر نسبت به قضاء نماز و قضاء روزه جریان داره. خب اگر شما مسئله رو بردید رو تعدد مطلوب، میگید خب آقا وقت هم که گذشت هنوز مطلوب اول باقیه. خب اگه مطلوب اول باقیه، اسلام چیه میخواد جب بکنه؟ موضوعش باقیه. وقتی مثل این است که بگیم حالا در بحث حج بعد از اینکه این اسلام آورد هنوز استطاعت باقیه، خب اگه استطاعت باقیه باید حج رو انجام بده ولو بعد الاسلام. اگر شما این رو فرمودید و مسئله تعدد مطلوب رو گفتید، خودتون مشکل بزرگتری پیدا میکنید اینجا. اجازه فرمایید. بله. نه ببینید محط استحاله صاحب مداره کجاست؟ در قضاست فقط. من دارم همین رو میگم، محط یعنی اصلا فقط ده. چرا در ادا نمیاد؟ اجازه فرمه. چرا در ادا نمیاد؟ یعنی خب به صاحب مداره بگید که آقا بید بیان صاحب مدارک اینه، میگه اگر امر به او بشود که قضا کن، نمازش صحیح که نیست که، پس قدرت برای امتثال نداره. خب اشکال در وقت هم اینطوره. وقتی میگیم کافر مکلف به فروعه، بگیم آقای تکلیف لغوه، صبر کنید. ها خیلی همینه، بگیم آقا در وقت اگر اسلم فی الوقت هنوز موضوع حکم و قیودش محققه، وقتم باقی باید نمازشو بخونه، پس این تکلیف لغو نمیشه، امکان امتثال داره. اما بعد الوقت دیگه نه، دیگه تمام شد. او وقت بعد از وقت بگه این استحاله داره. او وقت استحاله در فرضیست که این امر به قضا یک تکلیف مولوی باشه. آقای شاهرودی آمده میگه نه، اصلا این تکلیف مولوی مستقل نیست، این کشفه. یک شفو ان تعددل، ایشون اصلا میگه اقزمافات مشیره، حالا این تعبیر رو من میکنم، میگه این اقزمافات عنوان مشیر رو داره. مشیره به چیه؟ مشیره به این است که سله و عقیم و سلات ینحلو الى مطلوبین، دو تا مطلوبه، یکی اصل و سلات، یکی سلات در داخل وقت. خب وقتی اینطور شد، بیا پس بعد الوقت هنوز مطلوب اول چیه؟ باقیه. پس همون مطلوب شما که در داخل وقت قبول کردید، اینم استمرار همونه. خب ما به شما عرض بکنیم، شما اینطوری جواب میدید ولی گرفتاری اشکال بزرگتر میشی. اگه بعد الوقت هنوز همون مطلوب موضوعش و خصوصیاتش باقیه، پس قاعده جبر نسبت به قضاء نماز هم نباید جاری بشه. در حالی که اجماعاً وقتی کافر مسلمان شد، همه فقها میگن که تمام صلواتش و صیامش قضاش معفوه. خب پس این اشکالی است که ما داریم بر مرحوم آقای شاهرودی. خب دیگه بله، یعنی مطلوب نداره دیگه. الاسلام یجب، یعنی الان دیگه الزامی نداره. حالا این بخواد خودش قضا کنه مانعی نداره استحبابن، ولی الزام رو ازش بر میداره، تکلیف الزامی نیست همین. خب تا اینجا سه جواب از این استحاله رو ملاحظه کردی. دو تا جواب مرحوم سید دادن، جواب سوم رو مرحوم آقای شاهرودی دادن و در همه اینها اشکال شد. جواب اول سید این بود که امر به قضا تحکمیون لا حقیقیون. جواب دوم این بود که الامر بالقضا در خود وقت موجوده، منتها به نفع واجب چی؟ معلق. یعنی سید میگفت شما میگی بعد الوقت این امر میاد مشکل درست میکنه، ما برات این امر رو میبریم در دل وقت، بگیم همون جا شاره میگه سله، و اگر در داخل وقت نخوندی اغزه. امر به قضا معلق بر عدم اتیان در وقت است به نفع واجب معلق. اینم دو که خب ما همه رو مناقشه کردیم. سوم هم فرمایش آقای شاهرودی که بگیم امر به قضا یک شفو از تعدد مطلوب، اینم که اشکال داره. جواب چهارم مرحوم آقای خویی داده. آقای خویی میفرمایند که این امر به قضا به این معناست که شارع میخواد این شخص را اگر بعد الوقت قضا نکند و کافرن از دنیا برود، بر این که این ملاک لزومی را تفوید کرده عقاب کنه. می‌فرماید که این امر به قضا برای بیان این مطلبه، میگه اقضه، اگر در حال کفرش هم قضا کنه باطله، اما اگر مسلمان شد خب قاعده جب میاد، اما اگر مسلمان نشد و کافرن بعد الوقت از دنیا رفت، یعاقب و علی ترک القضا. اما این یعاقب بر این است که ملاک لزومی این نماز را تفوید کرده، یعاقب و علی تفوید الملاک. یعنی روز قیامتش نمیگن تو چرا قضا نخوندی، نماز تو قضا نکردی، میگن تو چرا تفوید ملاک کردی. عرض میکنم که خب این بیان مرحوم آقای خویی در جلد 26 موسوعه صفحه 215، من عبارت ایشونم بخونم. بنا ان علی تکلیف الکفار بالفروع، چون خود آقای خویی ملاحظه فرمود این قاعده رو قبول نداره، مثل مرحوم فیض و مرحوم صاحب حدائق و اینهاست. بنا ان علی تکلیف الکفار بالفروع ان الکافر و ان کان لا یمکن تکلیفه بالقضا، میفرماد بله تکلیف به قضا محاله، الا انه یعاقب به تفویت الملاک الملزم علی نفسه اختیاره. این ملاک رو اختیارن، ملاک لزومی را، ملاک لزومی رو تفویض کرده. خب اینجا مرحوم والد مادر فرمایش آقای خویی، من این نکته رو عرض بکنم، این کتاب تفصیل و شریعه آیون به نظر من، حالا اگر نگیم تنها، یعنی یکی از کتاب‌های منحصری است که مبانی آقای خویی رو از اول اجتهاد و تقلید تا آخر ایشون متعرض شده، در عین اینکه مبانی امام، مبانی مرحوم آقای بروجردی مطرحه. اصول مرحوم والد امام همینطور بود، هم مبانی مکتب قم رو ایشون متعرض می شد، مخصوصا مبانی امام رو و مرحوم آقای بروجردی رو، و هم مبانی مرحوم آقای خویی رو. درس های خارج بعضیا یک طرفن، فقط اون چه که در نجف آمده و اون چه که در کلمات آقای خویی آمده همین رو مطرح میکنن، با فرض کنید حالا یکی دو تا مطلب در حاشیه او. بابا قم بزرگان و اعازمی داشته مرحوم آقای حائری مؤسس، این دررش واقعا درره در اصول. خود مرحوم آقای بروجردی، خود مرحوم امام و دیگرانی که به عنوان اعازم و ارکان مکتب قومن. حالا بخواب این عرض کنم این تفصیل و شریعه، ایشون از اول خود ایشون وقتی میفرمود من با اینکه شاگرد مرحوم آقای خویی نبودم، اما مبانی ایشون رو فقهن و اصولن و رجالن همه رو میدونم و همینطورم بود. اونجایی که میپسندیدن تقویت میکردن، اونجایی که اشکال داشتن، حتی بعضی از فضلای قوی نجف برا من گفتن، گفتن ما وقتی کتاب الاجاره مرحوم والد شما رو دیدیم، بعضی از اشکالاتی که مرحوم آقای خویی در بعضی از مباحث داشت و ما فکر میکردیم قابل جواب نیست، دیدیم ایشون خیلی به راحتی جواب داده. البته این تفصیل و شریع دو قسم آقایون، من به خود مرحوم والدمونم عرض میکردم، یه قسمش رو ایشون درس گفته و نوشته، مثل همین کتاب الحج، مثل اجاره، مثل کتاب الحدود. خب اینا مفصل و قوی تره. یه قسمش رو نه، ایشون همین تو منزل نشسته است و نوشته بدون اینکه تدریس کرده باشه. اینا یه خورده از جهت بسط و دقت بیشتر و اینها بینشون یه مقدار تفاوت وجود داره. مثلا کتاب النکاح، کتاب الدیات از این قسمه. این کتاب النکاح به این تفصیلی که خب در خود تحریر وجود داره، ایشون در مدت 6-7 ماه کلش رو از اول تا آخر نوشت بدون اینکه تدریس کرده باشه. لذا من به ایشون عرض کردم این دوره تفصیل و شریعه شما دو قسمه. یکی از عرض میکنم که اساتید بزرگوار آیت الله آقای علی دوسته و از دوستان ما، ایشون میفرمودن که من والد شما رو خواب دیدم. به ایشون عرض کردم آقا اگر برگردید دنیا چه کار میکنید شما؟ فرمودن این شرح کتاب امام رو تمام میکنم. معلوم میشه خب خیلی اون عالم براشون این شهر اهمیت داشته، رضوان الله تعالی علیهما، هم برای امام هم ایشون. به قول مرحوم آقای اشتهاردی وقتی این رو به خود من فرمودن، من خودم توجه نداشتم، به من فرمودن که این شرح تحریر هم ماتن متن رو در تبعید نوشته، چون امام در ترکیه نوشتن این متن رو، هم شارح شرح رو در تبعید شروع کرده، چون این شرح رو ایشون در تبعید شروع کردن و نوشتن. خب اینجا مرحوم والد ما میفرمان که خب شما بحث در این است که در داخل وقت امر وجود داره، امر کاشف از قضاست، کاشف از ملاکه، اما بعد الوقت خودتون دارید میپذیرید که لا یمکن تعلق الامر. خب لا یمکن تعلق الامر بالقضا بعد الوقت، از کجا میفرمایید بعد الوقت ملاک وجود داره تا بیایید بگید این کافر بعد الوقت هم تفویت ملاک کرده؟ لذا این اشکال وارد میکنن. اون وقت این اشکال ایشون رو من قوی تر کنم با توجه به مبنایی که خود آقای خویی داره. شما اگر در اصول ایشون دقت کنید، چند جای اصول میفرمان ما برای اینکه یک فعلی ملاک داره هیچ راهی غیر از تعلق امر نداریم. اگر شارع در یه جا امر کرد، ما میفهمیم فعل ملاک داره، اما بدون امر شارع ما بیایم بگیم آقا ما یقین داریم اینجا ملاک لزومی داره. حالا این مثالشو من عرض میکنم در باب تعلق زکات، اون مواردی که زکات بهش تعلق پیدا میکنه 9 مورده و اینجا خب اکثر قریب به اتفاق هم میگن از این 9 مورد تعدی نمیکنه. حالا یه کسی بیاد بگه آقا نه من یقین دارم در برنجم زکات وجود داره، ملاکش هست. خب این امرش تعلق پیدا نکرده. خب این مبنای آقای خویی که تنها راه کشف ملاک تعلق الامر خطابه، از خطاب ما میتونیم به ملاک برسیم. خب اینجا خود ایشون میفرماد بعد الوقت لا یمکن امر به قضا. خب وقتی لا یمکن، از کجا میفرماید پس بعد از وقت قضا برای کافر ملاک داره؟ ممکنه که اصلا قضا منتن علی المؤمنین برای مؤمن ملاک داشته باشه، اما برای کافر دیگه ملاک نداشته باشه. این احتمال وجود داره. لذا این جوابی هم که ایشون میفرماین با این اشکال و توضیحی که ما عرض کردیم مواجه میشه. از کجا میگید ملاک باشه؟ این ثبوتن باشه؟ از کجا؟ نه ایشون همینه آقای خویی، آقا مبناش اینه، ایشون عرض کردم مبناش اینه که تنها و تنها راه برای کشف ملاک خصوصا در عبادات خطابه. خیلی خوب. نه چرا دیگه، اگر علم ملاک، اگر گفتیم از راه غیر خطاب میشه علم ملاک پیدا کرد، بگیم آقا ما میدونیم یقین داریم ملاک نماز برای کافر بعد الوقت موجوده و در نتیجه این تفویت کرد قضا را، به خاطر این تفویتش عقاب میشه. ایشون میگه خب این امر به قضا معناش همین تفویت العقاب علی القضا است، درست میشه حرفشون دیگه، تمام میشه. اما اگر گفتیم نه، ما از کجا بگیم ما هستیم و یه امر، اگر امر ممکن نیست راهی دیگه نداریم برای اینکه علم ملاک پیدا کنیم. خب از من اینو میخوام تمومش کنم دیگه، خیلی معطل این بحث نشیم. اون مقدمه مفهمته عرض میشود که برای خود اسلامه که بگیم خب این اسلام مقدمشه، منتها فرض این است که این امر باشه. ببین مقدمه مفوته اشکال مرحوم صاحب مدارک رو حل نمی کنه، برای اینکه در اصل وجود این امر شک داره و قبول نداره صاحب مدارک. بله اگر گفتیم امر به قضا رو داریم، بگیم اسلام مقدمش هست، اگر اینو نیارید میشه مفوت، لذا میشه از باب مقدمات مفوته. جواب پنجم جوابیست که خود مرحوم والد ما دادن و اون رو مسئله خطابات قانونیه است. قبلا تو همین بحث قاعده جب من رو توضیحش رو دادم، دیگه تکرار نکنیم که یه مقداری خسته کننده میشه تکرار این مطالب. ایشون میفرماد آی صاحب مدارک، الاستحالتو ثابتتون بنابر انحلال. بنابراین که بگیم این خطاب عقیم و سلات انحلال پیدا میکنه به تعداد مکلفین کافر و غیر کافر، و بعد بگیم کافر خطاب به او عقلا قویه، مثل خطاب به عاجز میمونه. اما اگر ما قائل شدیم که این خطابات درش انحلال نیست، یعنی گفتیم این خطاب خطاب قانونیه، خطاب قانونی یعنی شارع میگه در شریعت من کاری الان مکلفین نداره، کاری به افراد نداره، قدرت دارن ندارن، ایمان دارن ندارن، هیچ. میگه قانون در شریعت من وجوب صلاته، اقیم الصلاة. بله باید تعدادی باشن این قانون رو امتثال بکنن، اما الان مخاطب به این خطاب نیستن. اون وقت عرض کردم آقای رو این بیان امام، این یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، اینا خیلی معناش فرق پیدا میکنه. اگر خطاب خطاب قانونی شد دیگه این استحاله اینجا وجود نداره. عرض میکنم که ببینید جوابی که قبلا دادیم، اولا این جواب رو مبنای پذیرش خطابات قانونیه که مرحوم والد ما خیلی محکم این مبنای امام رو پذیرفتن و خیلی جاها پیاده کردن و قبلا هم عرض کردم ایشون می‌فرمودن اگر بخوایم رو این مبنای امام از اول تحریر الوسیله دو مرتبه یک مروری بکنیم بسیاری از فتاوا باید عوض بشه. خب این مبناییه، ولی ما تو اون رساله خطابات قانونیه نفهمیدیم بالاخره این فرمایش امام رو با اون عظمتی که این مبنا داره. گفتم بازم تکرار میکنم و واقعا مبالغه نیست آیون، این مبنای خطابات قانونیه امام در فقه و اصول مثل بحث حرکت جوهری در فلسفه میمونه. جواب دوم این است که خب سلمنا، این مبنا باز استحاله رو حل میکنه. شما فوقش این است که میمونه انحلال پیدا نمیکنه، ولی اشکال صاحب مدارک این است که قدرت بر امتثال نداره. صاحب مدارک نمیخواد فقط بگه این خطاب لغوون، نه، عمده اشکالش این است که آقا کافر لیس به مکلفه ولو به تکلیف القانونی، از باب این که قدرت بر امتثال نداره. قدرت برای امتثال نداره، چون اگه انجام بده باطله. لذا باز اشکال به قوت خودش اینجا باقی میمونه. این هم جواب ایشون. حالا باز این جوابها رو یه تأملی کنید. خود ما قبلا یه جواب از استحاله دادیم که او رو هم باز فردا انشالله میگم و یک بحثی رو که حتما آدرس میدم و آقایون مراجعه بفرمایید. کتاب الحج مرحوم آقای شاهرودی جلد 1 از صفحه 240 تا 248، حتما این بحث رو ببینید. موسوعه مرحوم آقای خویی هم جلد 26 صفحه 212 و 213، این بحث رو انشالله فردا میخوایم شروع کنیم که آقا این قاعده جب در واجبات موقته فقط جریان داره و حج یا نماز آیات چون واجب موقت نیستن قاعده جب در او جریان نداره. و صلی الله علی محمد و آله.